بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که آخرین راهی که برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر شده، یعنی از نظر مقام ثبوت این معنا را مستحیل می دانند، این بود که می گفتند برای ماهیات وجودات خمسه وجود دارد: وجود عینی خارجی و وجود ذهنی و وجود انشائی، نه در رابطه با همه ماهیات، بلکه وجود انشائی در رابطه با بعضی از ماهیات مثل ماهیت طلب و امثال. چهارم وجود کتبی و پنجم وجود لفظی، که وجود لفظی عبارت از این معناست که هر لفظی بعد از آنی که وضع می شود برای یک معنا و علقه وضعیه بین لفظ و معنا تحقق پیدا میکنه، این اقتضا دارد که لفظ هم یکی از مراحل وجود معنا شناخته بشود و به تعبیر دیگر لفظ یک وجود تنزیلی برای معنا هست، یک وجود قائم مقامی برای معنا در لفظ وجود داره. همون طوری که زید معنای او مصداق واقعی ماهیت انسانه و وجود خارجی ماهیت انسانه، لفظ زید هم این هم وجودی است برای معنای زید و وجودی است تنزیلی برای معنای زید. گرچه این لفظ اینجا رو خوب دقت بفرمایید، گرچه این لفظ در با رابطه با ماهیت خودش وجود واقعی ماهیت خودشه، اما در رابطه با معنا وجود تنزیلی معناست. یعنی چه؟ چجوری؟ به عبارت روشن‌تر، ما دو تا قضیه حملیه از کردم اینجا رو با دقت بفرمایید. ما دو تا قضیه حملیه تشکیل می دهیم: زیدون انسانون، این قضیتون حملیه، و حملش حمل شایع صناعیه. ملاک و معیار در حمل شایع صناعی چیه؟ این است که موضوع در قضیه حملیه این اتحاد وجودی داشته باشد با محمول در اون قضیه، و در ما نحن فیه این موضوع وجود عینی اون محموله، وجود خارجی محموله. انسان وقتی که میخواد تحقق پیدا بکنه، وقتی که میخواد وجود پیدا بکنه، وجودات عینیه خارجیش همین زید و عمر و بکر و خالد و امثال ذالکه. پس قضیه زیدون انسانون همونطوری که مکرر عرض می کردیم، این قضیتون حملیه و حملش هم حمل اولی ذاتی نیست، حمل شایع صناعیه و معیار در حمل شایع صناعی اتحاد در وجود خارجی است. یعنی موضوع وجود عینی محموله، وجود عینی انسانه. خب این روشن. یه قضیه حملیه دیگر هم ما داریم که انسان وقتی که در بادی نظر با این قضیه مواجه میشه، همچی تو ذهنش نمیاد که اینم مثل قضیه زیدون انسانون باشه. او چیه؟ او قضیه حملیه زیدون لفظون. شما اگر لفظ زید رو موضوع قرار بدید در قضیه زیدون لفظون، پیداست که معنای زید که موضوع نیست، لفظ زید موضوعه. و الا اگر معناش موضوع باشه که لفظون رو نمیشه براش حمل کرد. پس وقتی که میگید زیدون لفظون، این لفظ زید موضوعه. خب حالا که لفظ زید موضوع شد، سوال اینه این قضیه حملیه آیا چه نوع قضیه حملیه زیدون لفظون؟ آیا حمل اولی ذاتیه که معنا نداره زیدون لفظون حملش اولی ذاتی باشه؟ در حمل اولی ذاتی اتحاد در مفهوم معتبره. مفهوم زید با مفهوم لفظ دوتاست. پس حملش حمل شایع صناعیه. خب در حمل شایع صناعی لازم بود که موضوع مصداق حقیقی و وجود عینی محمول باشه. اینجا هم هست این معنا؟ بله. برای اینکه لفظ زید رو وقتی که در رابطه با ماهیت لفظون ملاحظه می کنیم، چون در قضیه زیدون لفظون موضوع لفظ زیده، اما محمول چیه؟ محمول که لفظ لفظون نیست، محمول معنای لفظونه نه لفظ لفظون. به عبارت روشن‌تر، خود این لفظون لهو لفظون و معنا لفظ، لفظش معناش عبارت از ماهیت لفظه. هر چیزی که ماهیت لفظ باشه کلمه لفظ شاملش می شود. همونطوری که ماهیت انسان یک معنای وسیع گسترده شامل افراد و مصادیقه، معنای لفظ هم یک ماهیت گسترده شامل جمیع مصادیق لفظه. کلمه لفظون لفظ زید رو میگیره، لفظ عمرو رو میگیره، لفظ بکر رو میگیره، لفظ خالد رو میگیره. همه اینا مصادیق معنای لفظونه و مصادیق ماهیت لفظون هست. پس قضیه زیدون لفظون موضوعش عبارت از لفظ زیده و محمولش عبارت از معنای لفظونه. اون وقت لفظ زید با معنای لفظون چه اتحادی داره؟ همون اتحادی که زید خارجی با ماهیت انسان داره، همون اتحادی که این هیکل موجود فی الخارج با ماهیت کلی انسانون داره. و اون این است که بینشون اتحاد وجودی مطرحه و این زید خارجی وجود عینی ماهیت انسان و وجود خارجی ماهیت انسانه. لفظ زیدم نسبت به معنای لفظون همین حال رو داره. لفظ زید ماهیتش چیه؟ ماهیت لفظون. و این یک مشه. لفظ امر مصداق دیگر ما لفظونه. لفظ بکر مصداق سوم ماهیت لفظونه. لذا در قضیه زیدون لفظون اگر کسی از ما پرسید که این چه نوع قضیه حملیه است، میگیم مثل زیدون انسانون. همونطوری که اون قضیتون حملیه و حمل شایع سنایه، در زیدون لفظون هم مسئله به همین کیفیته. اینجا موضوعش لفظ زید و محمولش ماهیت لفظونه. لفظ زید مصداق حقیقی لماهیت لفظ، لفظ زید عینی لمفهوم لفظ و معنی لفظ. فالقضیه حملیه و حملش هم حمل شایع ثنائیه. درست شد حالا؟ پس نتیجه اینطور شد که زید اگر شما به لحاظ معنا حساب بکنید، این مصداق و فرد واقعی انسان، اگر به لحاظ بکنید این مصداق واقعی ماهیت لفظونه. لکن حالا این مستدل میگوید که یه مطلب سومی هم اینجا وجود داره غیر از این دوتا مطلبی که مسلمه و هر دو قضیهش قضیه واقعیه است و هیچ خدشه‌ای در این دو قضیه وجود نداره. یک مطلب سومی هم در اینجا مطرحه و اون این است که لفظ زید یک مرحله ای از مایه که این رو دیگه نمیتونیم بهش وجود حقیقی بگیم، باید اسمش رو وجود تنزیلی بگذاریم. بگیم لفظ زید کاری نداره به ماهیت انسان، ماهیت انسان کجا و لفظ زید کجا، اما همین لفظ زید یک مرحله ای از معنا و وجود معنای زیده که اون زید مصداق واقعی انسان و فرد حقیقی انسان هست. پس در حقیقت اینجا سه تا مطلب پیدا می شود: زید به لحاظ معنا مصداق واقعی للانسان، و به لحاظ لفظ از نظر واقعیت مصداق واقعی لفظون و ماهیت لفظونه. اما یه عنوان سومم داره که همین زید لفظی و همین لفظ زید یک مرحله است از وجود معنای زید و از وجود همین هیکل خارجی که مصداق واقعی ماهیت انسانه. لذا سه تا عنوان کأن در اینجا جمع می شود: معنا زیدن مصداق واقعی، لفظ زیدن از یک نظر مصداق واقعی ماهیت لفظونه، و از یک نظر وجود تنزیلی و قائم مقامی معنای خود زیده. پس در نتیجه یک تنزیلی هم بر حسب نظر مستدل در اینجا تحقق پیدا کرد. خب حالا نتیجه چه شد؟ این وجودات متعدد رو در مراحل وجود مطرح کردن با مدعا که عبارت از استحاله استعمال لفظ در اکثر از معناست چه ارتباطی پیدا کرد؟ نتیجه‌ای که این مستدل می‌گیرد عبارت از این معناست. می‌گوید که خوب دقت کنید، می‌گوید یه مطلبی در وجودات حقیقی مسلمه، در همون قسم اول از وجود که وجود عینی و وجود واقعی است، یه مطلبی اونجا روشنه. چیه اون مطلب؟ اون مطلب اینه که آیا دو وجود از یک ماهیت، دو وجود واقعی از یک ماهیت میتونه در ضمن یک وجود تحقق پیدا بکنه یا نه؟ آیا شما میتونید یه فردی پیدا بکنید که این دو تا فرد انسان باشه، دو تا مصداق واقعی انسان باشه، اما در این حال در یک وجود، در یک لباس وجود این دو تا تحقق پیدا بکنه؟ دو وجود واقعی، دو وجود حقیقی، دو مصداق عینی ماهیت انسان در یک وجود که شما وقتی میبینی یک وجوده اما باطنش دو تا مصداق برای ماهیت انسانه. این مطلبیش که ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، همچی چیزی به گوش ما نخورده و امکان نداره همچی چیزی. چطور می شود دو تا عینیت و دو وجود حقیقی در چهره یک وجود تحقق پیدا بکنه؟ دو فرد انسان همیشه دو تا وجوده، اما نشنیدیم که دو فرد انسان در یک وجود تحقق پیدا بکنه و در یک وجود موجود بشود. همیشه تعدد تعدد فردیت ملازم با تعدد وجوده. اگر یک فرد شد یک وجود، اگر دو فرد شد دو وجود، اگر سه فرد شد سه وجود، اینها با هم متلازم و غیر قابل انفکاکن. در وجودات حقیقی مسئله اینطوره و ظاهرن هم جای بحث و اشکال نیست. حالا این مستدل اینجا میخواد نتیجه بگیره، میگوید که اگر در وجودات حقیقی یک وجود نتواند به عنوان دو تا وجود مطرح بشه، در وجودات تنزیلیه که در باب الفاظ مطرحه، اونجا مسئله به همین کیفیته. چطور می شود یک لفظ وجود تنزیلیه دو تا معنا باشه؟ اگر یک لفظ بخواهد وجود تنزیلی دوتا معنا باشه، مثل این میمونه که یک فرد انسان یعنی جامع دوتا وجود واقعی انسان باشه و شما در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا این حرف رو میخواید بزنید، بگید یک لفظ عین اما دوتا معنا. خب لفظم که وجود تنزیلی معناست، معناش این است که در مرحله معنا تکثر وجود داره، طبعاً در وجود تنزیلی هم باید تکثر وجود داشته باشه. اون وقت دو وجود تنزیلی را در یک لفظ شما میخواهید در استعمال واحد مطرح بکنید، یک کلمه عین رو شما استعمال کنید و اراده بکنید دو تا معنا را. فقط اجتمع فی لفظ واحد و به عبارت اخرى فی وجود واحد اجتمع وجودان تنزیلیان. و همونطور که دو وجود حقیقی امکان نداشت که در یک وجود مجتمع بشود، دو وجود تنزیلی هم امکان نداره که در یک وجود اجتماع پیدا بکنه. فبه نتیجه محال است که لفظ عین در اکثر از معنای واحد بتواند استعمال بشود. این دیگه آخرین دلیل بر استحاله بود. اگر نظرتون باشه اون دو دلیل اول که یکی مربوط به مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه علیه الرحمه بود و دیگری مربوط به محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بود، اون دوتا مناقشات و اشکالاتی درشون جریان داشت و در نتیجه از اون دو راه استحاله نتوانست ثابت بشه. حالا این دلیل سوم چطور؟ اگر از این دلیل هم جوابی وجود داشته باشه، نتیجتاً دیگه در باب استحاله مطلب تمامه، به این صورت که کسی نمیتونه استحاله رو در مقام ثبوت به اثبات برسونه. این دلیل دو تا اشکال درش جریان داره. یک اشکال اینه که شما که میایید برای وجود اقسامی قائل میشید و آخرین مرحله وجود را وجود لفظ برای معنا یعنی وجود المعنا به لفظ میدانید، این تقسیم از کجا آمده؟ آیا یک دلیل عقلی این تقسیم رو به وجود آورده؟ یک دلیل نقلی به عنوان پشتوانه این تقسیم وجود داره؟ اگر دلیل عقلی و نقلی به عنوان مؤید این تقسیم وجود نداره، خب ما وقتی که مسئله رو با عقل خودمون در میان میگذاریم و با دید عقل به این مسئله مینگریم، این حرف رو ما نمیتونیم به عنوان یک حقیقت بپذیریم. بله، به عنوان یک مسئله ذوقی، یک مسئله مسامحی، یک مسئله تخیلی، مثل این تخیلاتی که در علم بدیع وجود داره، آدم میتونه بپذیره. اما به عنوان یک واقعیت اگر انسان بخواد با مسئله برخورد بکنه، چطور لفظ وجود معنا میشه؟ این رو ما سوال میکنیم. این که شما میگی لفظ وجودون للمعنا، منتها برا خاطر این که خیلی بهتون اشکال وارد نشه، یک کلمه تنزیل هم به عنوان وصف مطرح میکنید، میگید اللفظو وجودون تنزیلیون للمعنا، و با این اصطلاحات میخواهید ما رو گول بزنید. عرض میشود کما این که خیلی جاها انسان گول اصطلاحات رو میخوره، نه ما گول نمیخوریم اینجا. اصلا لفظ و معنا دو مقوله متباینه. لفظ از چه مقوله ایه؟ لفظ صوته. از مقوله مثلا کیفه. اما معنا از مقوله جوهره. انسان، حیوان و ناطق، این من مقولت الجوهر. و در باب مقولات ممکن نیست که مقولات با هم اجتماع پیدا بکنند. اون تباعد و تباین بین معقولات یک مسئله بدیهی و واضح فلسفیه. اون وقت لفظ زید که من معقولت لفظ و من معقولت کیف، کیف یمکن ان یکون وجودا للمعنا الذی هی من مقولت الجوهر. مگر کیف و جوهر قابل اجتماع هم؟ مگر کیف و جوهر میتونن اینها ارتباط اتحادی پیدا بکنن؟ واقعشو اگر بخواید حساب بکنید، لا یعقل ان یکون اللفظ وجودا للمعنا، مگر با همون چیزای مسامحی و ذوقی و تخیلی انسان بخواد با مسئله برخورد بکنه. اما اگر با نظر دقیق و بدون مزاح و شوخی بخواد مسئله رو ملاحظه بکنه، هیچ ارتباطی بین لفظ و معنا از نظر وجودی تحقق نداره. فقط یه ارتباط وضعی وجود داره. یه واضعی آمده، لفظی رو انتخاب کرده، برای معنایی وضع کرده، مثل پدری که برای فرزندش نامگذاری میکنه، مدتها میشینه فکر میکنه، گاهی با قرآن تخیل تجهیز میزنه، تفعل میزنه، گاهی هم با مشاوره یه اسمی رو انتخاب میکنه برای بچه خودش. اما بین این اسم و بچه حتی ارتباط ذاتی هم وجود نداره. یک ارتباط اعتباری، یک ارتباط وضعی، یک ارتباط قراردادی بین اینها وجود داره، اونم به این کیفیت که این حاکی از اوست، این دلالت بر او میکنه. اما اینکه این وجود اوست که مدعای مستدل اینه، این چه ارتباطی به مسئله لفظ و معنا داره؟ چطور ما میتونیم لفظ رو یکی از وجودات معنا بشمریم در حالی که هیچ ارتباطی بین مقوله این دوتا اصلا وجود نداره؟ در کلمه تنزیل رو به معنای مسامحه معنا کنید، بله خود معنای تنزیل یعنی مسامحه. خب پس معناش این شد که وجود حقیقی نیست، وجود مسامحیه. معنای وجود مسامحی یعنی آدم باید چشمشو ببنده و بگوید هازا وجودو، و الا اگر بخواد درست نگاه بکنه نمیتونه بگوید اللفظ وجود للمعنا. کما اینکه اگر ابتداءن هم کسی این حرف رو بزنه شاید مورد مضحکه واقع بشه که کسی بگه اللفظ وجود للمعنا. میگن بین لفظ و معنا چه ارتباطیه که شما میخواید لفظ رو وجود معنا قرار بدید؟ این اولا که اصل مسئله که ما وجود لفظی را به عنوان یک مسئله حقیقی و واقعی اگر بخوایم باش برخورد بکنیم، این اصل قصه دروغه. مثل قضیه زیدون عدلون، خب اونم مبنی بر چیه؟ مبنی بر تسامحه. ولی قضیه زیدون عدلون به عنوان یک قضیه واقعیه نمیتونه مطرح باشه. چی؟ مسئله بتون حال میرسیم، اینقدر عجله نکنید شما، حالا کار داریم برسیم به بتون قرآن. عرض میشود این یک اشکال. اشکال دوم که اساس همین اشکال دومه، فرضنا که ما قبول کردیم دیگه از این بالاتر نیست که وجود معنا را باللفظ یک وجود حقیقی در مرحله خودش البته دانستیم، گفتیم بله یکی از اقسام وجود، اون هم بدون اینکه چشم رو ببندیم، عبارت از وجود لفظیه، قبول کردیم. لکن مستدل یه حرف دیگری داشت که اون حرف رو باید ازش سوال بکنیم. حرفش این بود، میگفت همونطوری که دو وجود حقیقی در یک وجود نمیتواند اجتماع پیدا بکنه، دو وجود تنزیلی هم در یک وجود نمیتواند اجتماع پیدا بکنه. میگیم چرا؟ اگر ادعاست خیلی خوب، ادعاست دیگه، اما اگر نیاز به دلیل داره، چه دلیلی بر این مطلب قائم شده که اگر دو وجود حقیقی نتوانست در یک وجود مجتمع بشود، دو وجود تنزیلی هم نمیشه در یک وجود مجتمع بشود؟ نه، لنا ان نقول به این که میشود. شما چه دلیلی بر این اشتراک اقامه کردید؟ چه دلیلی بر این مماثلت اقامه کردید؟ این نیاز به دلیل داره که اگر دو وجود حقیقی در یک وجود نتوانست مجتمع بشه، دو وجود تنزیلی هم نباید بتواند مجتمع بشود. ما دلیل علی هذا قیاس و هازل مشابهه و هازه المماثله. چه دلیلی بر این معنا دارید؟ خب اگر دلیل نداشته باشید استدلالتون باطله. تازه ما در مقابل دلیل برخلاف داریم، ما دلیل برخلافش داریم. دلیل برخلافش چیه؟ دلیل برخلافش همونیست که شما در استدلالتون البته با توضیح من ذکر کردید و خودتون بهش توجه نکردید، و اون این است که شما میگید دو وجود تنزیلی نمیتونه در یک جا مجتمع بشه. ما از شما میپرسیم دو وجود تنزیلی مهمتره یا یک وجود حقیقی و یک وجود تنزیلی؟ به عبارت روشن‌تر سه مسئله اینجا هست: یکی اجتماع دو وجود حقیقی که محور استدلاله، یکی اجتماع دو وجود تنزیلی که محل بحث ماست، یکی برزخ بین این دوتا. اجتماع وجود حقیقی با وجود تنزیلی، اگر اجتماع دو وجود تنزیلی امکان نداشته باشه، اجتماع وجود حقیقی و تنزیلی به طریق اولا امکان نداره، برای اینکه این نزدیکتره به اجتماع دو وجود حقیقیه. یک قدم به اجتماع دو وجود حقیقی نزدیکتره. پس اگر اجتماع دو وجود تنزیلی امکان نداشته باشه، باید اجتماع وجود حقیقی و تنزیلی هم معنا نداشته باشه، درسته؟ در حالی که در همون مثالی که خودتون زدید در مسئله زیدون لفظون، اجتماع وجود حقیقی و تنزیلیه. برای اینکه لفظ زید مصداق واقعی ماهیت لفظونه، یعنی وجود حقیقی ماهیت لفظونه، و از طرفی هم وجود تنزیلی معنای زیده، پس لفظ زید اجتمع فیها وجودان، وجود حقیقی لماهیت لفظ زید و وجود تنزیلی بالاضافه الی معنا زید. لفظ زید شما میگید وجود تنزیلی معنای زیده، و از طرفی لفظ زید وجود حقیقی ماهیت لفظونه، پس چطور در لفظ زید اجتمع وجودان حقیقیون و تنزیلی؟ اگر شما بیایید بگید طرف حساب دوتا شده اینجا، برای اینکه وجود حقیقی برای ماهیت لفظونه و وجود تنزیلی برای معنای زیده، طرف حساب دوتاست. خب میگیم در مانعنوی هم طرف حساب دوتاست. شما وقتی لفظ این رو در این باکیه و این جاری استعمال میکنید، دوتا طرف حساب دارید. لفظ این با توجه به معنای باکیه وجود تنزیلی باکیه است، و با توجه به معنای جاریه وجود تنزیلی جاریه است. پس لفظ این هم وجود تنزیلی للعین الباکیه و هم وجود تنزیلی للعین الجاریه، کما اینکه زید در زیدون لفظون هم وجود حقیقی برای ماهیت لفظون و هم وجود تنزیلی برای معنای زیده. پس ما از این که میبینیم در یک جا وجود حقیقی و وجود تنزیلی مجتمع میشوند، کشف میکنیم که دو تا وجود تنزیلی به طریق اولا قابل اجتماعه. اونی که مسلمه اینه دو تا وجود حقیقی نمیتواند در یک وجود مجتمع بشود، اما اگر از دو تا وجود حقیقی گذشتیم میخواد اون دوتای دیگه تنزیلی باشد یا یکیشون حقیقی و دیگری تنزیلی، این اجتماعشون در وجود واحد هیچ مانعی نداره. فبن نتیجه آخرین دلیلی هم که برای استحاله در مقام ثبوت مطرح شد، این نتوانست استحاله رو ثابت بکنه و نتیجه بحث در مرحله اول و مقام اول این می شود که استعمال لفظ در اکثر از معنا لا یکون و مستحیلن فی مقام ثبوت، لکن این مقدار کافی نیست، باید مقامات دیگرم انشاءالله مورد بحث واقع بشه.